اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز رادیو آشنا صدای امریکا. نخست مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. شمار از وکلای مدافع حقوق بشر در اعتراض به تحریم مقامهای محکمه بین المللی جرایم توسط امریکا علیه حکومت دونالد ترامپ اقامه دعوا کردند. این اقامه دعوا روز پنجشنبه توسط یک نهاد موسوم به ابتکار عدالت جامعه باز که در باره جرایم جنگی تحقیق می کند در یک محکمه ایالت نیویورک ثبت شد. وکلای مدافع حقوق بشر در این اقامه دعوا از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور و 7 مقام ارشد دیگر حکومت امریکا به حیث ناقضین قانون اساسی این کشور نام بردند. در صورت دعوا علیه رئیس جمهور و سایر مقام های ارشد حکومت امریکا آمده که صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تحریم مقام های محکمه بین المللی جرایم، حقوق مندرج در قانون اساسی امریکا من جمله آزادی بیان را نقض کرده و مانع اجرای کار مدعیان قضیه به خاطر تطبیق عدالت بین المللی می شود. حکومت دونالد ترامپ در ماه جون بر کارمندان محکمه بین المللی جرایم و افرادی که آنان را همکاری می کنند به دلیل آغاز تحقیقات این محکمه در مورد دست داشتن نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان در جرایم جنگی تحریم های اقتصادی و مسافرتی وضع کرد. اقدامی که انتقاد تند گروه های مدافع حقوق بشر و کشورهای اروپایی را برانگیخته است. وزارت خارجه امریکا می گوید که این کشور از اقدام به خاطر حفاظت کارمندان سفارتخانه خود در عراق دریغ نخواهد کرد. دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه امریکا، روز پنجشنبه این هشدار را به دنبال تهدید این کشور مبنی بر مسدود ساختن سفارتخانه امریکا در بغداد صادر کرد. آقای شنکر در پیوند به حملات راکتی بر سفارتخانه امریکا در بغداد گفت که واشنگتن تحمل تهدید علیه کارمندان دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک خود را در خارج از امریکا ندارد. این در حال است که مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق دو روز پیش گفت که کشورش از سفارتخانه های کشورهای خارجی در عراق حفاظت خواهد کرد. آقای کاظمی روز چهارشنبه در میان 25 دیپلمات ارشد کشورهای خارجی در عراق همچنین گفت که کشورش متعهد به اجرای حاکمیت قانون و انحصار دولت بر استفاده از سلاح می باشد. اظهارات صدر اعظم عراق پس از آن بیان شد که به دنبال اصابت چندین راکت بر سفارتخانه امریکا در بغداد، واشنگتن هشدار داد که این سفارتخانه را مسدود خواهد کرد. کرملین می گوید که الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف حکومت روسیه، با اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA کار می کند. اتهام جاسوسی علیه الکسی ناوالنی پس از آن توسط کرملین مطرح شد که ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دست داشتن در مسموم ساختن خود متهم کرد. ناوالنی 44 ساله که مشهورترین منتقد تند رئیس جمهور پوتین شمرده می شود در ماه گذشته میلادی هنگام سفر از سایبریا بیمار شد و به حالت کما رفت. دکتران معالج آقای ناوالنی گفتند که او با سم کیمیایی موسوم به نوویچوک، یک سم عصب ساخت روسیه، مسموم شده بود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه دست داشتن رئیس جمهور پوتین را در این رویداد غیر قابل قبول، بی اساس و توهین آمیز خواند. در این حال الکسی ناوالنی در پیوند به اتهام جاسوسی برای CIA گفت که او به خاطر این اتهام علیه سخنگوی کرملین اقامه دعوا خواهد کرد و از وی می خواهد که برای این ادعایش مدرک ارائه کند. رؤسای جمهور امریکا، روسیه و فرانسه روز پنجشنبه خواستار برقراری آتش بس فوری بین آذربایجان و نیروهای ارمنی نژاد در اطراف منطقه ناگورنو قره‌باغ شدند. در اعلامیه مشترکی که از سوی رؤسای جمهور این سه کشور نشر شده، از آذربایجان و ارمنستان خواسته شده تا مذاکرات برای حل اختلافاتشان را بدون تأخیر و قید و شرط و با حسن نیت از سر گیرند. فرانسه، روسیه و امریکا ریاست مشترک گروه منسک مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا را برعهده دارند که در سال 1992 میلادی به خاطر میانجیگری برای پایان دادن جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه ناگورنو قره‌باخ ایجاد شده بود. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مخالفت کشورش را با دخالت آمریکا، روسیه و فرانسه در منازعه ناگورنو قره‌باخ اعلام کرد. آقای اردوغان روز پنجشنبه در یک سخنرانی در پارلمان ترکیه گفت که با در نظر داشت به توجهی آمریکا، روسیه و فرانسه به این منازعه در طول 30 سال اخیر، دخالت این سه کشور برای برقراری آتش بس غیر قابل قبول می باشد. آقای اردوغان نیروهای ارمنی را اشغالگر خواند و افزود که آتش بس دائمی تنها زمانی می تواند برقرار شود که نیروهای ارمنی از منطقه ناگورنو قره‌باخ بیرون شوند. لبنان و اسرائیل روی چارچوب آغاز مذاکرات به خاطر حل اختلافات مرزی بین دو کشور با توافق رسیدند. یووال اشیدنتس وزیر انرژی اسرائیل با تایید این خبر افزود که قرار است این مذاکرات در 9 اکتبر با میانجیگری آمریکا آغاز شود. نبی بیری رئیس پارلمان لبنان نیز گفت که لبنان و اسرائیل تنها روی چارچوب مذاکرات توافق کرده و به کدام توافق نهایی نرسیدند. لبنان و اسرائیل که رسما در حالت جنگ به سر میبرند از سالها به این سو روی مرزهای زمینی و آبی خود اختلاف دارند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و جو بایدن رقیب دموکرات وی در انتخابات 3 نوامبر امسال ریاست جمهوری به عوض تبادل برنامه‌ریزی شده مفکوره ها میان دونام زد بیشتر شبه یک رقابت فریاد زدن بود. سازمان دهندگان این مناظره میگویند که برای دور بعدی رویارویی دو نامزد روی تغییرات کار میکنند تا اطمینان حاصل شود که شاهد مباحثات مؤثرتر و پربارتر باشیم. اما تحلیلگران میگویند که نتایج نامنظم و پر هرج و مرج نخستین رویارویی آقای ترامپ و بایدن منعکس کننده انقسام عمیق سیاسی ایالات متحده میباشد. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
در جریان نخستین مناظره تلویزیونی میان رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکرات وی، رسانه‌های اجتماعی شاهد واکنش‌های متعدد و بیش از حد کاربران بود. برخی از این کاربران رسانه‌ها نحوه صحبت میان دو نامزد را کودکانه توصیف کردند و برخی هم گفتند که دو مرد کهنسال بر همدیگر نعره می‌کشند.
This is a left-wing This is radical left. Will you shut up, man?
در آن مناظره به کرات دو کاندید همدیگر را توهین کردند.
هیچ چیزی که نشان دهنده زیرکی تو باشد وجود ندارد. جو در 47 سال هیچ کاری انجام ندادی.
تو بدترین رئیس جمهور هستی که ایالات متحده شاهد آن بوده است.
آنچه ما در جریان مناظره شاهد آن بودیم دقیقاً به همان چیزهایی میماند که نابود کننده دموکراسی است. در حقیقت دموکراسی ما در خطر قرار دارد و شما می توانید بگویید که به هر صورت رهبران سیاسی با همدیگر صحبت می کنند.
بحث ها روی همگیری ویروس کرونا، احیای دوباره اقتصاد و ناامنی های نژادی با توهین ها، اخلال کردن ها و لحظات مانند وقتی که رئیس جمهور ترامپ نخواست رفتار برتری طلبان سفید پوست را تقبیح کند زائل شد. پسران با افتخار، یک گروه راستگرا که در خشونت‌های سیاسی دخیل بودند، اظهارات رئیس جمهور ترامپ را جشن گرفتند و واکنش‌های آنلاین را با این پاسخ رئیس جمهور ایجاد کردند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که او این افراد را نمی‌شناسد.
Over 200,000 dead, 14 million jobs lost, and Donald Trump spent an entire debate blaming others.
ستاد انتخاباتی بایدن پس از مناظره با نشر اعلام دیجیتال بخش‌هایی از اظهارات رئیس جمهور ترامپ را برجسته ساخت. این در حالی است که ستاد انتخاباتی ترامپ ادعا می‌کند که مجری و رسانه‌ها با ترامپ در این مناظره غیر عادلانه رفتار کردند و بایدن فرد ضعیف است.
در اکثر اوقات جو بایدن با زانو در آمده بود. زمان زیادی را برای کسب کمک از مجری برنامه سپری کرد و به نوعی دنبال کسی می‌گشت تا او را کمک کند.
همه پرسی های اولیه نشان می دهد که مناظره پر هرج و مرج کار اندکی را برای ترغیب رای دهندگان انجام داده که هنوز تصمیم نگرفتند به کی رای دهند.
برای دموکراسی آمریکایی و در کل تمام کشور بسیار جای مایوسی و ناامید کننده بود. اگر صادقانه بگویم خجالت آور بود.
با نزدیک شدن انتخابات هر دو ستاد انتخاباتی تلاش می ورزند رای دهندگان را جلب کنند که بتوانند در ایالت های کلیدی پیروز شوند. ایالت هایی که نتیجه آن با احتمال زیاد بر انتخابات تأثیر گذار است. دو مناظره دیگر ریاست جمهوری و یک مناظره میان تکت های انتخاباتی معاونین نامزدها در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
مایرلین ورگارا پریس، مدافع حقوق اطفال از کولومبیا، برنده امسال جایزه وزین پناهندگان نانسن را برای دو دهه کاریایی که برای نجات هزاران طفل از چنگ انسان ربایان و سوء استفاده جنسی انجام داده است شناخته شد. این جایزه بشری همساله از سوی اداره پناهجویان ملل متحد به افتخار خدمات فوق‌العاده به کسی تفویض می شود که به جبر و اکراه بجا شده باشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
مایلین ورگارا پیریس که با مایا مشهور است هماهنگ کننده بنیاد رناسر است که سازمان غیر انتفاعی کولومبیایی است و مرام آن از میان بردن سوء استفاده جنسی اطفال و نوجوانان است. این سازمان که بیشتر از 30 سال قبل بنیاد آن نهاده شده است تا حال توانسته است در حدود 22,000 طفل و نوجوان را نجات بدهد. کلمه رناسر با مفهوم تولدی دوباره می باشد. بوریس چیشکروف سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد کارهایی را که ویراگارا انجام می دهد من حیث قهرمانی توصیف می کند. او به صدای امریکا گفت که ویراگارا رهبری یک تیمی را بر عهده دارد که به شمال شرقی کولومبیا رفته و اینجا است که انسان رباها و قاچاق بران در آن فعالند. چیشکروف می گوید آنها اطفال را شناسایی کرده و آنها را از وضعیت خطرناک مورد سوء استفاده قرار گرفتن نجات می دهند. البته که مایا با این کار خیش خود را در خطر قرار می دهد تا مطمئن شود که این اطفال دارای آینده باشند و از چنگال جنایتکاران رهایی یابند. وقتی اطفال نجات داده شدند تا یک زمانی با آنها کمک روانی برای درمان صدمات روحی کار صورت می گیرد. بعدن با آنها آموزش های تعلیمی و حرفوی و حمایت قانونی فراهم می گردد. همه این دوره درمانی 18 ماه طول می کشد. در طی 5 سال گذشته در حدود 1.7 میلیون از پناهندگان ونزوئلایی و مهاجرینی که به کولومبیا فراری شده در تلاش مسئولیت و کسب و کارند. چیشکروف می گوید بسیاری از آنها در این گیرودار به چنگ شبکه های آدم ربایی، دسته های جنایت پیشگان و غیره گروه های غیر قانونی گرفتار می شوند. و می گوید در این اواخر در شمار دختران و زنانی که مجبور به سوی استفاده جنسی گردیدند افزایش به عمل آمده است. چیشکروف می گوید آنچه را امسال مشاهده می کنیم این است که به اثر کووید 19 همه مسائل به سوی بدتر شدن وضع روان است. نتیجه این می شود که خاصتاً برای مردم بیجا شده وضع از همه بدتر می گردد و در این گیرودار این کارهایی را که اشخاص مانند مایا و یا سازمان او برای اطفال انجام می دهند قابل قدر است. جایزه نانسن با خود پول نقد $150,000 را نیز همراه دارد که از سوی حکومت‌های نروژ و سوئیس پرداخته می‌شود. این خادمان بشری با استفاده از این موقع این پول را برای کارهای بشری که انجام می‌دهند و کار می‌برند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
جلسه سران کشورهای اتحادیه اروپا آغاز گردید. آجندای این جلسات را که دیروز پنجشنبه آغاز گردیده و تا امروز ادامه خواهد داشت، مسائل حادث سیاسی مثل کشیدگی روابط با ترکیه، تعزیرات علیه بلاروس و روابط با چین تشکیل می‌دهد. در موارد این جلسات مصاحبه با خانم لیلما صدیق، خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل انجام دادیم که اینک این مصاحبه را به سمع شما می‌رسانیم. خانم لیلما صدیق، تشکر از وقتتان. جلسه سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز آغاز شد. آجندای جلسه چی بود و روی کدام مسائل صحبت‌ها صورت گرفت؟
تشکر. چند موضوع بسیار مهم در این بحث‌ها وجود داشت که مسئله خاورمیانه بود و مسئله بلاروس بود و همچنان مسئله ارمنستان و آذربایجان که بسیار نگران کننده بود و بیشتر روی از این مسائل سران اتحادیه اروپا صحبت کردند و خب نگرانی های وجود داره که بالاخره جنگ یا نارامی که در خاورمیانه هست بیشتر از این است و همچنان مسئله ارمنستان و بلاروس از جمله مسائل بسیار کلیدی بود که در این جلسات به دروز روی از این بحث میشه. و اگر از این بگذاریم روی مسئله افغانستان بخواهیم صحبت بکنیم، میتونیم از نشستی که امروز در پارلمان اتحادیه اروپا آغاز شد و روی مسئله افغانستان صحبت با مسئله افغانستان.
بله بله لیلما جان، شما میتونید که جزئیات جلسه را بر شنونده ها بتین که آیا روی برقراری آتش بس هم صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
تشکر. امروز آقای رولاند کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در کمیته روابط خارجی که مخصوصا با افغانستان کار میکنه، اینا بحث و گفتگوی داشتن و توضیحات مکمل در رابطه با چگونگی پیشرفت گفتگوهای سال صحبت کردن و بیشتر تاکید تمام نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا مخصوصا از کمیته که مربوط افغانستان است روی مسئله آتش بس فوری در افغانستان شدن و تاکید بری کردن که باید خشونت در افغانستان کاهش بیابد و آتش بس فوری و دائمی باید برقرار شود. تعداد از نمایندگان بری تاکید کردن که بدون آتش بس رسیدن به سال ممکن نیست. ما تلفات نیروهای نظامی و همچنان افراد ملکی را در افغانستان شاهد هستیم و این خیلی نگران کننده هست. به همین دلیل از هر دو طرف مخصوصا از طالبان خواستن که باید خشونت خود را کاهش بدن و آتش بس فوری را بپذیرن و روی از این مسئله، یعنی میتونم واضح بگم که در این بخش کمیته خارجی که مربوط افغانستان است در پارلمان اتحادیه اروپا کار میکنن، وکلا همگی تاکید بر آتش بس فوری در افغانستان شدن.
خب خانم صدیق، در مورد احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنها و کودکا صحبت های صورت گرفته یا خیر؟ در این مورد هم اگر معلومات بدین.
تشکر، سوال خیلی خوبی کردید و ما منتظر بودیم که باید تونیم پرسید چه مطرح شود، چون مسئله خانم ها خیلی مهم است، مخصوصا در کشورهای اتحاد اروپا که اینا بسیار برای حقوق بشر و مخصوصا دوستان برای حقوق زن خیلی احترام قائل هستند و امروز در اینجا تاکید بر این شد که در گفتگوهای سال باید نقش زنان بسیار برجسته باشه و تا زمان که حقوق و آزادیهایی که در این دو دهه گذشته مردم افغانستان و مخصوصا زنها به او رسیدن باید حفظ شود و تاکید کردن که کمک‌های اتحادیه اروپا مشروط به این هست که باید دستاوردهای گذشته بخصوص آزادی ها و همچنان حقوق زنان و همچنان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها باید در افغانستان حفظ شود و ما کمک‌های خود را ادامه میدیم و این به این منظور است که خب ما در جریان هستیم از آغاز مذاکرات بین الافغانی مشکلات وجود داره و نگرانی های وجود داره که واقعا خیلی نگران کننده هست و اتحادیه اروپا هم روی از یک مسئله بسیار جدی تاکید دارن و فشار میارن که باید دستاوردها حفظ شود و بر اساس اینمی پیشرفت هایی که صورت گرفته اتحادیه اروپا خواهان ادامه همکاری ها هست اگر در کل به این نتیجه برسیم که پیش بینی بکنیم که اگر این دستاوردها مد نظر گرفته نشه و اینا خب بالاخره آزادی بیان و حقوق زنان و حقوق اطفال و بالاخره حقوق بشر در افغانستان نادیده بگیرن، نه تنها که اتحادیه اروپا، ما فکر میکنم در کل جامعه جهانی کمک‌های افغانستان بر افغانستان دارن در اون تجدید نظر بکنن و به این منظور ما امیدوار هستم که طالبان هم این اساسیت موضوع را درک بکنن و بالاخره از خود نرمش نشان بدن تا بالاخره بتونن به یک نتیجه برسن که خواست مردم افغانستان است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
و از در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
مقامات یونانی میگویند که نخستین پناهجویی که شهروند افغانستان است پس از مصاب شدن به بیماری کووید 19 در شفاخانه جان باخت. آنان بدون ذکر نام این شهروند افغان گفتند که او 61 سال عمر داشت و پدر دو فرزند بود که در کمپ مهاجرین مالاکاسا در شمال آتن زندگی میکرد. در رابطه با وضعیت پناهجویان و تصامیم اتحادیه اروپا، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا انجام داده است که توجه شما را با این مصاحبه جلب میکنیم.
شمار وسیعی از مهاجران سرسر یونان به خاطر بی سرنوشتی نگرانی خود اعلام کردن. اتحادیه اروپا هم جلساتی داشت در رابطه با تعیین وضعیت این مهاجرین. جلسات به کجا رسید؟ آیا برای این مهاجرین تصمیم می گرفتن و آیا مهاجرین افغان در زمره کسایی که برشان رسیدگی میشه قرار دارن یا خیر؟
اتحادیه اروپا جلساتی داشتن، در جلسات خود تصامیم گرفتن، تصامیمشان در رابطه با مهاجرین یا پناهجویان افغان در مجموع پناهجویان در کشور یونان، طوری است که حدود 400 نفر از جمله اطفال که که صغیر هستن و بی سرپرست هستن، میخواین که 400 نفر انتقال بدن تقسیم کنن کشورهای مختلف. وزیادترین سهم آلمان و فرانسه دو قسمت میگیره. کشور هلند 50 نفر از سهم میخواید بگیره داری جمع. در رابطه با کلان سالا در حدود 14 نفر کشور آلمان به تنهایی خود این خارج از اتحادیه اروپا حاضر شده بگیرن. البته خودشان انتخاب میکنن که مایی بپذیر و کسی که اطفال کسی که واقعا ضرورت داره او رو انتخاب میکنن که بیارن به کشور خود. در رابطه با کرونا باید بگویم که تنها یک نفر نیست، یک نفر فوت شده، ولی تنها دمی کمپ جدید کاراتیپا که به عوض کمپ موریا ساخته شده دهی تست کرونا کردن، از جملهش 800 نفر 241 نفر کرونا داشت. این حال چون که در مجموع 70% می پناهجویان از این کمپ افغان هستن، میتونه آدم بگویه که متاسفانه کرونا با وسط در این کمپ موجود است که 240 نفر تست تثبیت کردن.
آیا فکر میکنین پالیسی هایی که اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین در نظر گرفت آیا واقعا صادقانه هست و فکر ازی هستن که مهاجرین از او حالت نجات پیدا کنن، یا بیشتر یک اقدام نمایشی هست؟
اقدامات که اتحادیه اروپا میکنه اقدامات زیادتر نمایشی است، میخواین که نشان بدن که کار کردن، ولی در واقع اقداماتشان ناوقت است، در ضمن بسیار محدود و ناچیز است. ای نشان میده که اتحادیه اروپا خواهان کمک واقعی نیست. دپولیش یک لایحه یا یک طرح قانون نو برای چوکات نو برای پالیسی جدید کمیسیون اتحادیه اروپا بخش امور داخلی و مهاجرینش پیشنهاد کرده که بر اساس ارزی تره یک سلسله اقدامات دولت ببخشن نمید کمیسیون اتحادیه اروپا میکنه که ارگان اجرایی از اتحادیه است، که بر اساس از او بر بهبود وضع پناهنده ها چیز اقدام شامل از اون است. تنها بخاطر حفظ اروپا از هجوم مهاجرین و پناهجویا اینا دست به اکسل اقدامات زدن، از جمله مسئله که قبلا هم وجود داشت این بود که در سرحدات اروپا کمپ ها ایجاد شد و در همونجا هر کسی که داخل اروپا میشه در یکی از کمپ ها همراهش مصاحبه شد و تثبیت شد که آیا مستحق پناهندگی است، یعنی در ضمن میخواین که دو نوع کمپ ایجاد کنن، یک کمپ برای کسایی که فکر میکنن که تانس داره برای پناهنده شدن و یک کمپ هم برای کسایی که پیش از پیش میفهمن که تانس نداره برای پناهنده شدن. متاسفانه در قسمت افغان ها پالیسی در مجموع مثبت نیست، چون که فکر میکنن که در افغانستان فعلا یک دولت وجود داره و پروسه سال هم شروع شده، بنابرای مشکلات مردم حل میشه اگر به کشور خود باشن یا دوباره به کشور خود برن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشید.